بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بفيشكاه أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المسلمين صلوات يتيفة عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. در خطبه 216 هم هستیم و معمولا ما یه خطبه رو زیاد درش توقف نمی کردیم به جهاتی که توضیحش الان مفصل میشه، ولی این خطبه شریفه هم اعتقادی است، هم عملی و هم مبتلا به متاسفانه، هم در بعضی از مسئولان خلل و ضعف زیاده، هم در مردم. لذا هر دو طرف بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه در این خطبه امیدواریم حضرت نظر کنه و بهش توجه بشه، عمل بشه. حضرت بعد از این که از ظلم حاکمان فرمودند و غلبه مردم که توضیح مختصری ازش گذشت که غلبه مردم اینجا یعنی غلبه در امور غیر شرعی منهیون عنه، که دیگه حکومت اگر بخواد کار خیر کنه هم مردم نگذارن، از اون طرفش اگر حکومت به مردم ظلم کنه یه عوارضی داره که یکی دو جلسه بیانات امیرالمومنین صلوات الله علیه و خوندیم. بعد حضرت برای درمان این یکی از راهکارها رو اینطوری فرمودن که فهلوم من متن کافی رو میخونم چون یه تیکه اینجا داره که در نهج البلاغه خلاصه کرده، تلخیص کرده سید. فرمود هلم ایها الناس الی التعاون علی طاعت الله، بیایید مردم تعاون، معاونت، کمک کردن، همیاری کردن در طاعت خدا داشته باشید. اینم خطاب همان دیگه، مردم هم مردمن، هم ناس یعنی هم مردم هم مسئولان. والقیام بعدله والوفاء بعهده، بعضی از صفات هست که بین ما کمرنگ شده، الانم من فرصت رو نمیخوام از دست بدم، روش وای نمیستم. همینقدر اشاره میکنم که بیش از یک ساله که بنده تعجبم از این که ما تو چه فضایی تربیت میشیم، تو چه مدارسی، با چه کتابهای آموزشی. اگر به ما بگن امیرالمومنین سلام الله علیه یه ویژگی خاصش چیه، معمولا ما احتمالا یا رو عبادتش یا شجاعتش یا مقام ملکوتی حضرت اوصافی که بگیم هو میکشن اینا میرسیم، ولی یه بابی داریم که در کتاب کافی شریف در باب صدق، اونم صدق حدیث. اون صدق مراتب داره، صدیق داریم، باطن داره، ظاهر داره، صدق علمی داریم، صدق ارادی داریم، صدق، اما صدق حدیث هم یه راستگویی. درسته که این راستگویی هم از باطن سرچشمه میگیره، تا درون صدق نداشته باشه ابراز صدق هم نمیشه، ولی بالاخره صدق حدیث که میگه یعنی پایین ترین مرتبه صدق، اقلش. امام صادق علیه السلام فرمود خدا هیچ پیغمبری رو پیغمبر نکرد الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. خیلی حرف عجیبه. ما چیز دیگه احتمالا تو ذهنمون هست، نه؟ این به خاطر اینکه تربیتمون غلطه، دور از محضر شما. منظورم تربیتمون غلطه جسارت به شما نیست، یعنی مراکز تربیتمون غلط عمل میکنن که صدق حدیث برای ما انقدر بزرگ نیست. یه روزی که تو گروه برنامه ماه مبارک رمضان این روایات رو گذاشته بودیم، اول همه سعی میکردن از رفقای خودمون که همون طلبن، همه سعی میکردن از این سبق حدیثی چیزی گنده تری در بیاد، بریم سراغ باطن، ملکوتیاتش، نمیدونم، چون برای ما جسارت شما نمون صدق حدیث راستگویی اینقدر مهم نی. این که مثلا بگیم میزنه زمین هوا میره چی میشه، اینا برامون مهمه، رو آب را میره. صدق حدیث و اداء امانت، من فکر کنم همین دو تا صفت و اگر واقعا ارزشمند بدونیم همه، خیلی اتفاقات نمیفته. بسیاری از مشکلاتی که امروز مردم با مسئولان دارن این که دیگه حرفای اونا رو خیلی وقتا باور نمی کنن. چون حرفای اونا رو باور نمی کنن، حرفای دشمنان رو به دروغ هم بگن باور می کنن. وقتی عدم صدق حدیث باشه، اون وقت احتمال این که منفعت هست، احتمال این که به نفع جریانش هست، اینا باور میشه. حالا من نمیگم هست یا نیست، هست یا نیست باید بررسی دقیق بشه. یکی از دلایلی که امروز متاسفانه ببینید قرآن چقدر راجع به ارجاف مرجفون، ترسوندن منافقان مردم رو، پراکنده کردن شایعات سخن میگه در جامعه‌ای که پیغمبر حضور داره، میگه آی مردم چرا تحت تاثیر منافقانید. حالا اینو که نمیشه انکار کرد که هرچه بعضی از مسئولان ما، حالا ارکان حکومت که لزومی نداره که بد باشن، اما فلان شهردار، فلان وزیر، فلان مدیر عامل کجا ظلم کنه به مردم، وقتی زمان پیغمبر اکرم اینا حرفشون شنیده میشه، منافقان یعنی دشمنانه پیغمبر اکرم، هیمنه دارن، تحت تأثیرشونن مردم، الان راحت تره دیگه. طبعا اما که پیغمبر در جامعه نداریم که، آدم خوب داریم، مسئول خوب هم داریم، با تقوا داریم، ولی همه که نیستن. اینی که ما تحت تأثیر رسانه‌های دشمن قرار میگیرن مردممون، یه واقعیت انکارناپذیر، چیز عجیبی هم نیست. قرآن میفرما زمان پیغمبر با حضور پیغمبر مردم به حرف منافقان گوش میکردن، چیز عجیبی نیستین. اما یه ریشه یابی کنیم، یکیش اینه که برای بعضی از مسئولان، برای بعضی از وعده ها، برای بعضی از کارزارها صدق حدیث رو خراب کردن، هم اونا هم اینا. یه سری اگر به مراکز مشاوره ازدواج و امثال اینا بزنی، از دینداران این که به همسرانشون خیانت میکنه با عناوین مختلف، بعضن با رنگ و لعاب شرعی، بگیرید ببینید چه زندگی های پاشیده، چه بچه های بیچاره شدن، تو راحت دروغ گفته میشه. و اداء امانت، خیلی چیز امانت دیگه. اونجا امام صادق میفرماد هیچ پیغمبری به نبوت نرسید الا به صدق الحدیث و اداء الامانه. بعد میفرماد عبدالله ابن ابی یعفور مثلا پیغام فرستاده به حضرت که آقا یک دستورالعملی بدید ما هم خلاصه پرواز کنیم. اون وقتی دستورالعمل از امام صادق میخواد، حضرت میفرماد که سلام برسونید به عبدالله ابن ابی یعفور، بگید انما بلغ علی ما بلغ بهی عند رسول الله، اون چیزی که علی ابن ابی طالب رو پیش پیغمبر علی ابن ابی طالب کرد فقط دو چیز بود: صدق الحدیث و اداء الامانه. ما این روایت رو گذاشتیم وسط، تو سر خودمون میزدیم مثلا 400 روز پیش این ماجرا، و هنوز هم من گیجم، هی سعی میکنم یه توجیهش کنیم، مثلا چرا این نما هم داره، حالا هستش اضافی هم باشه، بالاخره اینه که علی را سلام الله علیه که پیغمبر امیرالمومنین کرد. بعد فهمیدم که ما آموزشمون غلطه، که طلا رو کاه میبینیم، مثلا دنبال چیز بهتر میگرد. مثلا خود عبدالله بن ابی افران گفت مثلا این که دروغ دشمن خداست، بچه ها میگفتن چوپان دروغ بود. نگاه بهش مقدماتیه، اونجا باز حضرت به همین ظاهرش میگیره. بله، نگو امانت یعنی ولایت، خب اونم یکی از اقسام امانته، نه امانت. یه عالم ربانی در تهران هست، از چند تا هستن اونقدر که ما میشناسیم، خیلی هاشون رو ما نمیشناسیم. یه بزرگواری گفت آقا من روز شهادت از زهرا بود، حال نمیگم کی که لو بره، چه وقتی از روز بود. یه آقای اومد گفت آقا من پارسال که اومدم اینجا پام درد میکرد، از این صندلی تاشو هست، یه پارچه داره دوتا خلاصه لولم هست، اینا وامیشه میشینن جمعش میکنن، همین صندلی ساده با یه پارچه به هم وصل. گفت من پام درد میکنه، اینو پارسال اونم جا گذاشتن. آقا یه چیز پارسال خونه ما جا بذارن الان کجاست؟ پسرمون آقا گفت یه لحظه اجازه بدین، خدا شاهده 10 ثانیه نشد، همین این اولین در رو باز که این مرداش گفت کنین گذاشت تو اینجا دمه دست که شما. یک سال پیش بودی من یادم قشنگ، چون کجای حیات نشستم چای خوردم، اون آقا هم اومد پیش من نشست و یادم دیگه. سال بعد بود تو یه لحظه اجازه بدی، همین در همین قدم فاصله بود، مثلا 3 متر اون وسط در دروازه خدمت شما. حالا بود دسترسی نبود زودتر برسون، همین بغل بود. حضرت فرمود همه باید همدیگر رو کمک کنید، تا همه همدیگر رو کمک نکنید مشکل حل نمیشه. مسائل اینطوری که فردی نیست، مهم باید باشه برای همه. والقیام به عدله والوفاء به عهده والانصاف له فی جمیع حقه، باید وفا به عهد الهی کرد. همین صدق و امانت و وفا، همین الفاظ ساده زندگی ما رو جابجا میکنه ای باور بشه، و همینا ما رو نابود میکنه ای باش بازی بشه. اومد محضر یه روایتیه، اومد محضر امام رضا علیه السلام گفتش که من مثلا میخوام متعه کنم، یعنی عقد موقت، یا مثلا همسر دوم بگیرم سوم بگیرم. حالا اینجا حضرت نمیخواد بفرماد این حرام در همه شرائط ها، ما الان در صدد بیان حکم شرعی نیستیم. ولی در اون روایت حضرت فرمود همسرانتون رو بیدین نکنید، قاعده گفت دیگه. سه‌شنبه ها کجاست؟ جمکرانه. پنجشنبه ها هم کمیله، سر از جای دیگه ای در میاد. اون بدبینی که بخش زیادی از رفتار امروز بانوان ایرانی که نسبت به این موضوع بسیار منزجرن، خلاف شرع عمل کردن و بی‌انصافی کردن مردان ایرانیه. حالا نمیگم جاهلی خوب عمل میکنن، حالا چون فرهنگ تحت تاثیر عوامل مختلفیه. اینم یک جالب اونجا از رضا سلام الله علیه فرمود زناتون رو بیدین نکنید. همین دیروز من گفتم آقا این آدم کجا کار میکنه؟ ریشش از نافش پایین تره. انصاف نیست دیگه. به خانومه گفته که اگه منو دوست داری باید مهریت رو ببخشی. وقتی بخشیده رفته تقاضای طلاق کرده، و قاضی هم گفته من چیزی ندارم، دو تا همسر دیگه هم مثلا داره. ای کاش که دیندار نبود. حالا عرض کردم بحث من اصلا این که ازدواج دوم حرامه حلاله و اینا نمیخوام بپرداز، اما این بازیگری ها به دین رب نداره که به اسم دین انجام میشه. بی دین ها این موضوع کمتر آسیب میزنن، چون تلف براش مهم نی، هر کاری دلش بخواد میکنه، به اسم اسلام خرج نمیکنه، خلاصه به اسم اسلام کنه، این به اسم اسلام دیگه، به اسم زندگی زهرایی و علوی سلام الله علیهما ناتوگری میکنه. خدا میدونی تو پرونده ما تو قیامت چقدر بیدینی ایجاد کردن و بدبینی به دین و فَإِنَّهُ لَيْسَ الْعِبَادُ إِلَى شَيْءٍ أَهْوَجْ مِنْهُمْ إِلَى التَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، و هیچ چیزی بیشتر بندگان نیاز ندارن به اندازه این که هم در طاعت الهی هم نسبت به هم دیگه تناصح داشته باشن، نصح داشته باشن، دلسوزی داشته باشن، بیخیال هم نباشن. حضرت برای درمانش میفهمن باید نسبت به همه حساس باشن، تنها خور نباشن، کوفتش بشه یه چیزی رو تنها میخواد بخوره، در حالی که میدونه از اقربای او یا اونایی که میشناسه نمیتونن بخورن، نمیره از گلوش پایین. لیس العباد الا شیئن احوج منهم الى التناصح فی ذلک، هم اگر یه نفر میبینن مشکل دینی داره دلشون براش میسوزه، زمینه باید براش فراهم کنن. دلسوزی کنن هم نسبت به اقربای خودشون، اونایی که میشناسن، اونایی که میبینن، و حسن تعاون علی و خوب همکاری کردن برای همه با هم رشد کردن، یعنی تنها ندیدن خود، خودمون فقط نبین. بعد فرمود که حالا اینجا هاشو میخوام رد بشم که بحث بره جلو، حضرت فرمود که هر کی به هر جایی که برسه، هر کس به هر جایی که برسه، لیس امرؤن و ان عظمت فی الحق منزلته و جسمت فی الحق فضیلته به مستغنن، هر کس هر چقدر مقامش بره بالا، هر چقدر معنوی باشه، هر چقدر قدرت داشته باشه، هر چقدر اندالله بزرگ باشه، بی نیاز از این نیست عن یعان علی ما حمله الله من حقه، بی نیاز از این نیست کمکش باید کرد. اگر امیرالمؤمنین هم مسئول حاکمه باید کمکش کرد، این کارا یه نفری نیست، هر کی که از یه امیرالمؤمنین باشه وای به حال هر کسی، هر کسی ولی فقیه باشه، هر کسی حاکم باشه، هر کسی مسئول باشه، هر کسی رئیس اداره کجا باشه، رئیس کارخونه چی باشه، امیرالمؤمنین هم که باشه کمک لازم داره، یه نفری نیست. ما تا وقتی عقب وایسیم لنگش کن بگیم، البته هنر مسئول نالایق اینه که مردم رو بیخیال کنه بشینن کنار، این بهترین هنره یا بهترین ظلم یک مسئول نالایقه. مدیریت میکنه یه جا رو، یه هیئت اداره میکنه، یه کاری میکنه که مردم بیان هیئت استادگان برن، این به ما چه، احساس نکنن دو تا استکان هم ما برداریم، احساس نکنن که آقا خرج اینجا کجاست، نمیدونم من چراغشو من میام روشن میکنم، بوقو من میام وصل میکنم، یا هر چی، هر کی که ازش برمیام. بدترین مدل اداره یه جا اینه که دیگران رو جوری سهیم نکنه که اینا اینجا را خودشون بدون، اینجا یعنی هر جایی را خودشون بدونه. من ازت میفهمم هر کسی که باشه یه نفری کار رو پیش نمیبره، اون یه نفر امیرالمومنین هم باشه کار پیش نمیبره، چون قرار جمع با هم پیش، بعد امیرالمومنین توس به سهم خودش درست عمل میکنه، ولی قراره که یه جمع جمعشون رشد کنن، جمع رشد نمی کنی. لیسم رو اون و این عظمت فل حق منزلتو، هرچه در حق فضیلتش منزلتش بالا باشه، جسمت فل حق فضیلتو، فضائلش بزرگ باشه، دیگه تهش میشه امیر المومنین سلام الله علیه. مستغنی نیست از این که کمک بشه، باید او رو کمکش کرد. این همه بین دینداران دعوا میشه برای اینکه نمیبینن که باید چیکار کنن دیگه. چون من خیال میکنم من باشم مسئله حل میشه، شما خیال میکنی شما باشی مسئله حل میشه، اینجوری نیست. بعد فرمود از اون طرف ممکنه بگم چی؟ من مسئول صوتش فلان کسه، از آبدار خونش کیکه هست، شأنم عجله. اما برم فرمون ولا الامره مع ذالک حس اتبه الامور وقت حمده العیون. البته متن نهج البلاغه اینجا یه اندکی متفاوت. فهمون یه نفر هر که خار و خفیف باشه به ظاهر در چشم ها، از چشم افتاده ترین آدم، همیشه من میگم مسئولان ما وقتی میخوان برن هیئت کجا میرن؟ یه هیئت پر جمعیت پر زرق و برق 600 تا دوربین. با تو اگه میخوای برای امام حسین جایی بری، حداقل ده شب نو شبش یه جایی برو که دوربینی ندارن بگیرنت. اگه دنبال خیری بعضی جاها که ما رو دعوت کنن نمیریم به خاطر بعضی از ملاحظات، مثلا حرف مالی اونجا هست، نمیدونم اون آقا مسئوله هست، اونجا چیکار داری میکنی؟ مثلا امام حسین اینا امام حسین تره، میتونه بعدش هم مربوطه. نه میخوای کمک کنی ازت میفرمون از اون طرف هر چه هر کس بالا باشه کمک لازم داره. امیرالمومنین سلام الله علیه باشه برای پیشبرد دست جمعی همه با هم باید باشن. او میتونه بهتر از بقیه ما رو اداره کنه، یاری کنه، کمک کنه. او رهبر بشه، او قائد بشه، او مولایی باشه که بپذیریم، زودتر، سریعتر، بهتر، کاملتر ما رو پیش میبره. از این طرف فرمود اگر یه نفر از چشم افتاده باشه، جلسه ای که از چشم افتاده است، ورشکسته است ظاهرا، حضرت فرمود که اینم ان یعین علی ذالک و یعان علی، اینم باید بهش کمک کرد. یعنی تو دنبال اینی که کاری بکنی، هیچ کس نیست که هرچی از چشم افتاده باشه بگی دیگه این ارزش نداره، بریم یه جلسه بهتر، بریم یه کار بزرگتر، بریم یه همفکری بهتر. تو حالا هر عرصه ای، مثال هیئت رو میزنم که کمتر به کسی بر بخوره، من تو هر عرصه ای، هر مدل ارائه ای. یعنی برای امیرالمومنین سلام الله علیه اصل تناسخ و تعاون مهمه. میگه نگاه نکنید که مسئولش کیه، اگه کار برای خداست، دور افتاده ترین آدم و شل و پل ترین آدم و ظاهرا در به داغون ترین آدم بود، اگر یه علمی بلند کرد بهت کمک کنید تو هر عرصه ای. و از اون ورم اگر دید یه آدمی خیلی قوتش زیاده، خیلی دین داره، نگید این دیگه لازم نداره. یعنی برای خودتون نقش تعریف کنید تو دو طرفش. بعد اینجا میگه فعجابه رجل من اسکرهی لا یدرا من هو. این وسط لشکر حضرت یه نفر بلند شد یه حرفی زد، در بعضی نقل ها اومده اون حضرت خضر بود، چون میگه عرض کنم انه لم یرفی اسکرهی قبل از ذلک الیوم ولا بعده، نه اون قبل تا اون روز دیده شده بود تو لشکر امیران، اون بعد از اون هم ندیدنش. بعضی گفتن شاید حضرت خضر بوده، چون گزارشایی داریم که حضرت خضر محضر حضرت رسیده یا نکاتی عرض کرده، لحظه شهادت حضرت خطبه خونده تو از این نقل های ما، اونجا یه وصفی کرده امیرالمومنین حیرت انگیزه. به نظر من قوه قضاییه نظام اسلامی اونیه که خضر به امیرالمومنین لحظه شهادت میگه، گفت شهادت میدهم که قوی نزد تو ضعیف بود تا اینکه حق از حلقومش بیرون بکشی. یعنی هیچ کس برات خط قرمز نبود، هیچ کی برات گنده نبود، قوی نزد تو ضعیف بود تا حق و از حلقومش بیرون بکش. من شهادت میدم. و ضعیف بیچاره پاپتی بی کس و کار هیچی نداری که به جایی پناه نداشت، نزد تو عظیم الشأن بود تا حق بهش برگردون. اگر مظلوم بود صاحب حق بود، ارزشمند بود. قوه قضاییه‌ای که توش بیچاره هایی که پول ندارن وکیل دور از محضر بعضی از وکلا که تو جلسه هستن، میدونید که وکلا از نظر معرفت شناسی تاریخو به هم زدن، انقدر حق و باطل، باطل و حق کردن، یه مکتبی هم در فلسفه یونانیه سوفستایی ها بهشون میگن، سوفستایی البته. شکاکیت به صورت مبوب و مدون و مکتب و اینا وکلا درست کردن، انقدر که رفتن گفتن حق با اینه، اون یکی پول بیشتر داد، تو همون دادگاه حرف و هرگز نشته و حق با اینه مثلا، انقدر که حق و باطل رو جا کردن، خودشون دوره هم نشسته بودن گفتن مثل که حقی تو کار نیست، همین موحدی ما میگیمه، ما حق نمایی و باطل نمایی درست بکنیم، مثلا رفت یه مکتب درست شد. بعد هم دیگه هی شکاکیت های بعدی اومد. حالا تو قوه قضاییه که با بالاخره ساختار قاضی آدمه دیگه، قاضی هم مثل ماست، ابزاراش خطاپذیره، نداره حالا یه نفر نداره، انشالله خدا ما رو روزی میکنه قبل از اینکه حضرت تشریف بیاره چهار تا قدم مهم برداشته باشیم که سنخیت پیدا کرده باشیم. یکیش اینه که بنا رو بر این بگذارن که خیلی البته کار سختیه، خیلی ادعای بزرگیه، یه قدم هم بهش نزدیک بشیم خیلی هنره، که صاحب حق بزرگ باشه نه بزرگ ظالم، یا صاحب ظلم حقیر باشه نه بی کس و کار. خیلی دین به این موضوع حساس. ما دیدیم بعضی ها رو که مردم عادی می اومدن تو همین بازار سلام می کردن جواب می داد، وزیر می اومد تونتون می رفت و دنبالش بدوه، برای که می خواست احتیاط کنه که اینو تحویل نگیره به خاطر جایگاهش، برای جایگاهش کسی حبن لمالش، حبن لجایگاهش، حبن لقدرتش آدم کسی رو تحویل بگیره. در نقل‌های مختلف چیزای عجیبه، یکیش در همین نهج البلاغه است که امیر المؤمنین فرمود دو سوم دینش پر، یعنی با یه سلام علیکم. چرا اینو دستت هم به سینه گذاشتی؟ همه بودی سلام علیکم، همه بودی سلام علیکم. این چون پول بیشتر داشت، یا چون قدرتی داشت، چون مسئولیتی داشت، چون منصبی داشت؟ هم اونو بدبخت کردی، هم خودتو بدبخت، هم خوش رو بدبخ بکنم او رو، چون هم او اشتباه برداشت میکنه متوقع میشه، هم این بیچاره میشه. خلاصه یکی وسط لشکر بلند شد تا حالا ندیده بودنش، سید هم اینجا تلخیص کرده، ببخشید مرحوم کلینی رحمت الله، یا نقل به دست مرحوم کلینی هم تلخیص شده است. سید اصلا این تیکر رو نیاورده، میگه یه نفر اینجا مدحی کرد، یه چیزی گفت، شیخ کلینی هم اینجا تلخیص کرده. حالا معلوم نیست اینم حضرت خز باشه این آدم، حالا یکی بوده، حالا شاید هم حضرت خز بوده، جملات خاصی نگفته لزومی داشته باشه حضرت خز بوده. وقتی امیرالمومنین داشت میگفت اینجوری تناسخ داشته باشید و هر کسی علم دستش کمکش کنین، چه از چشم افتاده بود، چه قوی بود، چه با فضیلت بود، اینا بلند شد میخواد تو، یعنی تو اینطوری، تو انت امیرنا، تو امیر مایی و نحن رعیتک، ما مردم تو هستیم. به که اخرجنا الله من الذل، به برکت تو خدا ما رو از ذل و پستی و ذلت خارج کرد. و به اعزاز که اطلق عباده من الغل، به اون عزت و عظمت تو بود که زنجیر و بند بردگی دنیا و شهوت پرستی رو از گردن مؤمنان باز کرد. تو ما را آزاد کردی، کیست مولا آن که آزادت کنند؟ فختر علینا و امض اختیارک، تو بگو ما چیکار کنیم، راه و روشن کن ما بیفتیم تو اون مسیر. فعتمر فامض اعتمارک، تو دستور بده، بیان کن ما بیفتیم پشت سرت. فانک القائل المصدق، تویی که حرف بزنی خدا تصدیقت میکنه. والحاکم الموفق، تویی که حاکم کنی خدا توفیق اجراشو میده. و الملک المخول، توی اون پادشاهی که سلطنت و تملکت برپاست. لا نستحل فی شیء معصیتک، ما در هیچ چیزی روا نمیدونیم که نافرمانی کنیم. ولا نقیص علما بعلمک، اون چارت کلامی که بلدیم و کنار علم تو قرار نمیدیم بخوایم مقایسه کنیم اصلا. یعظم عندنا فی ذلک خطرک، تو اومدی دست ما رو بگیری. و یجل عنه فی انفسنا فضلک، اسمت که میاد بدنمون میلرزه از عظمتت. ما رو ببر به مسیر هدایت. امیرالمومنین بلا فاصله فرمود که ان من حق من اعظم جلال الله فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یصغر عنده لعظم ذلک کل ما سواه، هر چی کسی رو تعریف کنن باید خودش به کوچکی خودش پی ببره. اگر جای دیگری میگفت میگفتن خب یه پستی هم به این بدین، اینم تو فلان انتخابات در فلان کجا در فلان کارزار یه شعار برام داده. حضرت بلا فاصله فرمود عظمت الهی اینه که اگر به کسی رو به عظمت یاد کردن فراموش نکنه که کوچک در برابر خدا. خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه. دیدید دیگه آقای مشکینی رحمت الله علیه امام رو تعریف میکنه، امام جملاتی میگه که فراتر از تواضع معلوم باطنش رو لو میده، کوچکی خودش رو نسبت به خدا نشون میده. که این فرماد ما همین ظاهر دین، همین احکام ظاهری دین هنر کنیم عمل کنیم هنر کردیم. ما رو اینجوری کمک نکن شیطان علیه من، دلت برا من میسوزه من اینجوری هول نده تو دامن شیطان. خدا رحمت کنه امامو که کمیاب بود و کمیاب هست. این از اون دردهای بزرگی که علما با بقیه خیلی توش وضعشون فرق نمیکنه خیلی جا، مگر استثناهایی. و این که از راه های نزدیک شدن به خیلی ها اینه که چهار تا تعریف ازشون میکنه. آقا شما یا حرف میزنیم و فضل فرمین احضار بر آقا یعنی چی؟ یا عجب این منو کشمم کرد، آتیش به جونم داره میکشه با این حرف. آقا اصلا رساله شما رو میبینیم بقیه اصلا معلومه با فقه بازی کردن. اصلا آقا ما قریبیم دیگه، اهل علم قریبن. آقا بلا فاصله امیرالمومنین که اثر نداره کلام اون طرف، بلا فاصله هم برای خودش جلوگیری میکنه. چون امیرالمومنین اسمتش اجباری که نی، امیرالمومنین اگر اسمت داره چون زمینه های گناه از بین میبره، چون علم و ملک نفسانی داره، بلا فاصله کاری میکنه که نیاز نباشه با خطوراتش به جنگ. تا ازش تعریف کن فرمود عظمت الهی اینه که آدم در برابرش کوچک باشه، فضیلتی هم اگر هست او داده. بعد حالا متن رو نگاه میکنید که من میخوام یه جمله بعدیشم بگم که این بحث رو نمیخوام ادامه بدم طولانی بشه. حضرت فرمود که هرچه بیشتر کسی بزرگ بشه بیشتر به خدا بدهکاره. حالا جملات رو ببینید، حضرت میخواد بفرمود من از همه شما بدهکارترم به خدا، چون هر چه دارم خدا داده و به من اوصافی عطا کرده که به شما عطا نکرد، پس من بدهکارترم. شما به دستم نگاه میکنید که پر از در و گوهره، من میبینم که اون منعم همه این در و گوهره رو به من نسبت به شماها به او بدهکارترم. لذا اگر فضیلتی در من میبینید من باید بیش از شما تواضع کنم، بیش از شما عبادت کنم، بیش از شما بندگی کنم، بیش از شما خشوع داشته باشم. لذا شما تا به حال چند بار طول عمرتون یه شب از خوف خدا صعقه زدین؟ همین هر شب اینطوری بود. هر چه کمتر گناه کنه اینو بیشتر لطف خدا میبینه، هر چه بیشتر فضیلت داره اینو بیشتر لطف خدا، هر چه مدحش کنن بیشتر خودشو بدهکار خداوند میبینه. اینجا تصریح حضرت اینه دیگه، فرمود فإن احق من کان کذالک لمن عظمت نعمت الله علی. حق اینه، شایسته اینه کسی که نعمت خدا بر او عظیم میشه و لطف احسانه علی، احسان الهی، لطف الهی به سمت او بیشتر سرازیر میشه. فانه لم تعظم نعمت الله علی احد الا زاد حق الله علیه عظمه. هر چه حق خدا بر کسی بیشتر باشه، هر چه فضل الهی بر او بیشتر باشه، حقش هم بیشتر میشه. لذا عباداتی داره پیغمبر اکرم، ما نداریم. ما معلوم نیست طول عمرمون چند دفعه نماز شب بخونیم. اون هر شب بلند میشه، اونم با اون مدل نماز شبی که خوابی براش باقی نمیموند اصلا. میخوابید و بلند میشد و با اینکه طهر طاهر مطهر بود دوباره وضو میساخت و نماز و دوباره میخواد دوباره بلند میشد. یا حالات زهرای اطهر سلام الله علیها، یه بانوی جوان انقدر به عبادت بیسته که راه رفتنش اثر بگذاره. هر چه پیش خدا عظیم و شانتره، چون همه رو از جانب خدا میبینه، بیشتر خودشو بدهکار میبینه. لذا هر چه از فضائلش بگن، چون میدونه صاحبش خودش نیست، بیشتر خجل میشه از خدا. شما بری یه جایی رفیقت معرفیت کرده باشه، یه جمله‌ای بگن از شما، شما میبینی به خاطر حرف اوه، هی نسبت او شرمنده تر میشه آدم. بعد این عبارت رو بگم و بحث رو نگه دارم. خدا ایشالله همه ما رو نجات بده، مسئولان رو بیشتر نجات بده. فرمون این من اسخف حالات الولات، ولات رو گفت برای اینکه ولات بیش از بقیه به دروغ. حالا امیرالمومنین اگه به فضائلش وصف کنن، این فضائل درسته که از جانب خداست، ولی ذاتیه اوه. علم امیرالمومنین، امیرالمومنین خلیفه باشه نباشه علم داره، تقوای امیرالمومنین، خلیفه باشه نباشه، بشناسنش نشناسنش، تو بیابون باشه تو شهر باشه، اون تقوا رو داره، اون علم رو داره، درسته، اون کرم رو داره، سجیه رو داره، ذاتی حضرته. با این حال همه رو از خدا میدونه. حالا والی چی؟ والی معمولا به خاطر مسئول، یعنی به خاطر طمع مدحش میکنن. به چی؟ که دیگه هر کسی گیجم باشه فهمیده که اول 4 سال مردم مدحش میکنن، پایان 4 سال بهش آبدهان میندازن. اول 4 سال هر جا بره بهش هجوم میبرن، پایان 4 سال هر جا بخواد بره جرأت میکنه بره. دیگه دیدن به چیزی مدحش میکنن که ذاتیش نیست اصلا. مثل این انگشتره به دست منه، در آوردنش از دست من کاری نداره که، ذاتی من نیست که. اون ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس، نزد ابرار و صالحان سخیف‌ترین حالت از حالات حاکمان اینه که ان یظن بهم حب الفخر، از اینی که گمان بشه اینا دوست دارن فخر کنن. و یوضع امرهم علی الکبر، بگن این متکبره، بگیم بزرگی ازش، از بزرگیاش بگیم، این بگیم آدم ما میشه. چقدر زیاده این درد ریشه داره ها. مثلا فرض کن در فلان دهکوله طرف میشه کت خدا، 500 تا بنر میزنن. چرا؟ چون یا طمع دارن یا میترسن عقب بیفتن. حال آدم به هم میخوره بعضی از این جلسات انتصاب و وقتی میبینه این زنانی که قطعن ایدیهون وقتی یوسف رو دیدن دست بریدن، همه دور این آدمی که مثلا برای 6 ماه یه سال 2 سال 5 سال این مسئولیتی گرفته میچرخن، هم او رو بدبخت بکنن هم خودشون. از این من اسخف حالات الولاد، از سخیفترین، پلیدترین، بیارزشترین، زایترین حالتی که حاکم میتونه داشته باشه اینی که دیگران میخوان یه کاری کنن. روز شهادت زهرا اطرافش زفت برنامه داشتیم از کردم، مأمون اگه میخواست به امام رضا خودش رو نزدیک کنه از امیرالمومنین میگفت. یعنی میگفتن چجوری به امام رضا نزدیک شیم؟ مد امیرالمومنین بگیم نزدیک میشه. حالا این کیه؟ این آقای هرکی که هست؟ ان یظن بهم حب الفخر. میگن آقا این یه توییت به نفعش بزن کار تمومه. و خدا میدونه که همینطوری هست. و خدا میدونه یه عده کاسبیاشون با تیتر زدن برای بعضی هست. خاک بر سر اون بدبختی که اینقدر سطحش پایینه که به چهار تا کلمه خودشو میفروشه. من یوغن نبه هم حب الفخر. این ازش تعریف باید بکنه. یزید معاویه به یزید نامه نوشت که حسین ابن علی رو بیخیال شو، حالا کار ندارم که این اصل روایت درسته یا نه، این تیکش رو کار دارم. عبدالله ابن زبیر رو بترسون، اما عبدالله ابن عمر اینو تعویل بگیر. این آدمت میشه. یه حاج آقا التماس دعا بگی این دیگه دنبالت. ان یوزن بهم حب الفخر و یوزا امرهم علی الکبر و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم. حالا امیرالمومنین مقام ثبوتش که روشن، امیرالمومنین که این حرفاش مهم نیست، اما مقام اثباتش هم مهمه. من بیزارم، بدم میاد از این که به ذهنتون خطور کنه انی احب الاطراء. آه تو که نمیشناسم کی هستی گفتی انت امیرونا، خواستی منو مدهم کنی که رو من اثر بذاره، یا خواستی مدح کنی که خدا امر کرده، مدح کنی که پیغمبر به حب من امر کرده. بعدم میاد کره تو ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثنا. خیال کنی هر جارم دوست دارم که برنش مدهمو بگه. بعدم میاد ولست به حمد الله کذالک، الحمدلله اینطوری نیستم. این خیلی شجاعت میخواد که آدم به حرف مردم کار نداشته باشه. خیلی کم من دیدم حتی در مجلس عالمان هستش، ولی کمه. ها میگم آدم گول خیلی چیزا رو میخوره. که وقتی میگن مجلس آبرومند شد، منظورشون مجلس که توش داد زیاد دادن، مثلا عربده زیاد کشتن، جمعیت زیاد داد زد، جمعیت زیاد بود، چون مجلس آبرومند عزت دار. بعد حضرت میفهم ولو کن تو احب با انگقال ذالک، اگر دوستم داشتم خدای نکرده که اینجا تعلیم میده که منو مدهم کنن. یعنی ما ممکن یا خب یا امیرالمومنین شما اینجوری هستی که مدهت کنن فرقی نمیکنه، ما که خوشمون میاد که کیف میکنیم. فرمود که لترکته انحطاطا لله سبحانه ان تناول ما هو احق به من العظمه والکبریا. اگه مدهم کنن بیشتر در برابر خدا فروتنی میکنم، خاکساری میکنم، از عظمت او یاد میکنم و کوچکی خودم، برای که از دلم بره بیرون. حضرت فرمود میدونید که این اشتباه نباید کرده. اینجا امیرالمومنین نمیخواد بگه علی ابن ابی طالب رو مدح نکنید. اینجا حضرت به عنوان حاکم مسلمین داره اینو بیان میکنه. خود حضرت که این سخنانو داره بارها خودشو مدح کرده، چون اونجا وظیفه داشته خودشو معرفی کنه. بارها او رو مدح کردن و امیرالمومنین تشکر کرده. مثلا عمار، علی ابن حاتم، زید ابن سوهان، سعد ابن سوهان بلند شدن در میان جمع از امیرالمومنین سخن گفتن، حضرت دعاش کرده. چون اون طرف اونجا میخواسته از حق دفاع کنه و اینجا هم قرار نبود امیرالمومنین به خودش بگیره، که گرچه بزرگه. اینا اشتباه نشه. این حرف به این معنا نیست که یه نفر دست یه عالم رو نبوسه، یه نفر دلش بخواد دست مرجعش رو ببوسه. اگه اون مرجع انقدر بچه کوچک حقیر صغیر بدبختی باشه که با بوسیدن دستش تکون میخوره، اون که برگرد کلاس اول بشینه مثل منه، هیچی. فیکه به قول معروف. اما نه، یه کسی که آدم دلش میخواد تبرک کنه، این دو تاست. یه وقتی دست یکی رو میبوسه برای جایگاه حکومتیش، جایگاه اجتماعیش، مثلا مرجع پر جمعیتیه، طرفدار اون که عالم ربانی مثلا مقلدی نداره، رو چه حساب؟ در واقع دست جمعیتشو میبوسه یا دست علمشو؟ امیرالمومنین نمیفهمه منو مدهم نکنید. اما در جایگاه حکومتی بارها فرمود که، حالا جلوترش هم هست، شما مثل شاه ها با من رفتار نکنید. چون شاه ها کار نیستن عادل یا عادل نیست که، دستشو میبوسیدن، دنبالش را میرفتن، احترام میکردن، یا خوفن رهبتن یا رغبتن، یا از ترسش یا از شو از خلاصه تمایی که پاپاسی گیرشون بیاد. اینجوری حضرت میزنه، پس میزنه. دهقانای یه جا، کشاورزای یه منطقه اومدن دویدن دور حضرت و حضرت این کارا چی میکنی؟ مثلا موج مکزیکی این چی همه با هم حرکت میکنه؟ نه آقا ما هر کی بیاد اینجوری مثلا حضرت هم نه این کار رو ما نکنید، دوست ندارم. این مثلا مسلمون نبودن، نگفتن ما اومدیم دست وصی پیغمبر رو ببوسیم که دست به عبای وصی پیغمبر بکشیم. خود حضرت یوسف سلام الله علیه همین لباس هم ببرید بابا هم به چشش بذاره، توجه میکنی؟ نگفتن که چون علی ابن ابی طالبی، چون زوج البتولی، نه گفتن ما با شاهامون اینجوری رفتار میکنن، از همون نمیخوام اینجوری رفتار. خضوع در برابر قدرت بسیار قویه. خضوع در برابر صاحب حق که هیچ صاحب حقی در این دنیا حقش اعظم از حق امیرالمومنین نیست، اون عین دینه. دو تاست. خیلی چیزا مثل همه، فحشا و ازدواج همه چیزش مثل همه دیگه، یه جمله ایجاب و قبول داره و یه نیت و اینا دیگه. حالا عبادت نیست، نیت به معنی منظور همه. بس دیر شد، ببخشید. اونی که چشمش بازه فضائل رو از خودش نمیبینه، خدا روزی کنه. ما اگر یه نعمتی هم خدا بهمون داد، همونجور که امیرالمومنین فرمود، هرچه بزرگتره تفللمون هم محضر حضرت حق بزرگتر بشه. پیغمبر اکرم قلب نازنینش در این دنیا که در روایات او حجاب اللهه، یکی از بهترین توضیحاتی که راجع به حجاب الله دادن اینه که اگر کسی بخواد به بارگاه الهی راه پیدا کنه، از او باید مدد بگیره و از حضرت حق هم فیضی بخواد برسه، خدا اینجور قرار داده که پیغمبر اکرم واسطه بشه. آیا میشد خدا بی واسطه هم عمل کنه؟ بله میشد، اینجور خواسته. اینم از لطف و کرم و رحمتشه، چون هرچی بندگان رو واسطه کنه ما بیشتر درک میکنیم، هرچی دورتر باشه، چون فهم صفات الهی که بر ما ممکن نیست، که فهم پیغمبر هم ممکن نیست، لذا هی باز واسطه میخوره تا به یه عالم ربانی محلمون که دفنه، همجوره میاد پایین. اینو میشنن مردم دیدن چجوری بوده، یه به این بنده بوده، برید به این متوسل بشید که بنده بوده. لذا گاهی آدم ها از آدم های پایین تر ها بالا انا نسبت به پیغمبر از میکنن، راحتر نتیجه میگیرن تو توسلاتشون. پیغمبر که در این دنیا قلب نازنینش متوجه غیر خدا نبود و در معراج هم به جایی به چشم خریدار نظر نکرد، ما زاغ البصر. آدمی که دستش پره، آدمی که دوتا دستش پر از بهترین غذاهاست، به یه نون خشکیده با یه پنیر کپک زده کنار خیابون نگاه نمی کنه. پیغمبر اونقدر عظمت و فضل الهی تو دستشه که چیزی در این عالم نبود بخواد وایسه نگاه خریداری بکنه. اما در روایت هست که وقتی میخواست از معراج برگرده، جبرئیل آمد محضر پیغمبر. اینجا پیغمبر رو به اسم صدا کرد چون میخواست از طرف خدا پیغام برسونه. یه سیبی رو داد دست پیغمبر و هاذهی تفاحتون یا محمدم گفت. الله سلام. چون پیغام از جانب رب جلیل بود. کلها هاذهی تفاحتون احداها الله الیک. اومدیم معراج، این سیب هدیه خداست. خب بالاخره دنیا داره اسباب و مسبب و اسباب و وسیله و واسطه است. دنیا این شکلیه. و این هدیه است. هدیه رو من اگه به شما میدم و این انگشتری که دستت یه دونه عین اون بدم، این هدیه خیلی هدیه نی دیگه. وقتی شما موجود نزدت، یه تسبیح، این تسبیح که دستته، از یه کتاب دوتا داری، یکی هم من بهت بدم. هدیه قدر و قیمتش به اندازه اهدا کننده است. از هر کس به اندازه خودش توقع میره. اینجا خدا میخواد هدیه. اهداها الله، تازه نه اهداها الرب. الله میخواد هدیه بده. هدیه باید به قدر قیمت الله باشه. از طرفی باید پیغمبر فاقدش باشه. اگر این نزدش موجود باشه، این هدیه نیست که. هاذهی تفاحتون اهداها الله الیک. این سیبیست که خدا به تو هدیه کرده. کلها میل کن یا رسول الله. خب یه سیب. اون پیغمبری که چشم خریداری به جای نگاه نکرده بود در ملکوت آسمان ها و زمین، سیبو که بازگر نوری ساطع شد، پیغمبر فرمود فزعت تو، من جا خوردم، نورش منو گرفت. بعد گفتن این نور فاطمه است، یعنی مقدمه نور فاطمه زهراست، مقدمش این طوریه. لذا دوست و دشمن میگفتن در مورد خودش که نور صورتش بر روز غلبه میکنه. قاتلش هم گفت پشت در، نور صورت او چشمم رو زد. یعنی این حسی بود. میدونید این نور، نور چراغ قوه نیست. گاهی ما کمترش رو در یه آدم ربانی میبینیم. این نور چشم دل باید ببینه، اما گاهی کورباطنا هم میبینن انقدر روشنه. کسای دیگه هم اینو گفته. فاطمه رو خدا هدیه کرد به پیغمبری که رحمت للعالمینه. مثل پسفردا روزیست که عالم مادردار شده، انبیا مادردار شدن و پیغمبر اکرم هم با اینکه بابا بود قدر او رو میدونست. جوری با او رفتار میکرد که همه عظمت قدر او رو بدونن. پیغمبر به عنوان فرزند به اون نگاه نمی کرد. به امیرالمومنین لحظات آخرش فرمود یا علی هاذهی ودیعه الله، امانت خداست به اون کسی که امین الله فی ارضه، مظهر امانت داریه. امام صادق عرض کردم، فرمود تنها چیزی، مهمترین چیزی، نه اینکه چیزهای دیگر در امیرالمومنین نبود، فضایل دیگر نبود، چیزی که امیرالمومنین نزد پیغمبر علی کرد صدق حدیث و ادا امانتش بود. با این حال انقدر این امانت بزرگ بود پیغمبر تذکر داد. دستش رو دست زهرا و دست زهرا اطهر و دست امیرالمومنین گذاشت، فرمود یا علی هاذهی ودیعه الله و ودیعه رسوله. فحفظها یا علی، مراقبش باش. ویل لمن ابغضها، وای به حال اون کسی که او رو خشمگین کنه. ویل لمن ابتزها حقها، وای به حال اون کسی که حقشو بخوره. این چیزی نیست ما شیعه ها بگیم، در اشعار غیر شیعه هم هست که میگن اگر فاطمه همی به دلش خطور کنه پیغمبر دگرگون میشه، وای به حال این که روز قیامت بخواد بیاد شکایت کنه. همه میدونستن. آیون این ودیعه به جایی رسید که به قول اون شاعر میگه وقتی امیرالمومنین میخواست این بدن رو توی تابوت قرار بده، خدا نیاره براتون هیچ وقت اینو درک کنین که آدم یه بدنی که آسیب خورده، مثلا فرض بفرمایید تصادفی تو خیابون شده، دیدی وقتی میخوان جا به جا کنن احتیاط میکنه، بدن مبارکشو میخواست درون تابوت بگذاره که جا به جا کنه، دلش نمیومد بدن زهراش رو روی این تخت پاره قرار بده. به قول اون شاعر گفت و یا نعش و رفقن بالعزیزه، ای تابوت مدارا کن با این بدن، این دست و بدن زخم خورده.